سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو سادیست، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان امروز به کابل رسید. آقای صادق خان در شبکه اکس نوشته که در جریان این سفر دیدارهای مهم با مقامات طالبان انجام خواهد داد. او در این باره جزئیات بیشتر نداده. در یک ماه اخیر این دومین سفر نماینده ویژه پاکستان به کابل است. در پی تندباد و باران در ننگرهار یک نفر جان باخته است و 32 تن دیگر زخمی شدند. سیف الله خالد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ننگرهار گفته که زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند که از این میان 28 نفر پس از درمان مرخص شدند و 4 نفر دیگر هنوز در زیر درمان قرار دارند. بر اساس گزارش ها ولایت ننگرهار در شرق افغانستان روز پنجشنبه گواه بادهای شدید و باران بود. به گفته مسئولان محلی طالبان در ننگرهار، در نتیجه این طوفان دو پایه مخابراتی و ده‌ها درخت به زمین افتادند و در کنار آن به پنل‌های برق خورشیدی و دیگر اموال مردم محل آسیب وارد شده است. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام یک زندانی افغان در این کشور خبر داده. این سازمان روز پنجشنبه گزارش داد که 7 زندانی از جمله یک افغان که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام بودند، یک شنبه هفته جاری اعدام شدند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران که در بیرون از این کشور فعالیت میکند، حکم اعدام این زندانیان به گونه مخفی اجرا شده. سازمان حقوق بشر ایران پیش از این گزارش داده بود که 2 زندانی دیگر افغان هفته گذشته در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند. بر اساس اطلاعات این سازمان، آمار اعدام‌ها در ایران در 4 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 75% افزایش یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در قصر سفید اعلام کرد که دولت او به توافق تجاری با بریتانیا دست یافته است. ترامپ گفت این توافق دسترسی به محصولات کشاورزی آمریکا را افزایش می‌دهد، اما او افزود که جزئیات نهایی آن هنوز در حال تدوین است. بریتانیا گفته که بر اساس این توافق تعرفه‌های موتورهای بریتانیایی از 27.5% به 10% کاهش یافته و تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم حذف خواهند شد. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا از هند و پاکستان خواست تا از تنش‌ها بکاهند، اما تاکید کرد که جنگ احتمالی میان این دو کشور به آمریکا ربط ندارد و فراتر از کنترل واشنگتن است. او روز پنجشنبه گفت امریکا می تواند تنها توصیه به آرامش کند و قصد مداخله مستقیم را ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود اهمیت استراتژیک هند برای امریکا در مقابله با نفوذ چین و باقی ماندن پاکستان به عنوان متحد قدیمی واشنگتن، تحلیلگران معتقدند که درگیری های اوکراین و غزه ممکن است نقش ایالات متحده را در این بحران محدود کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با رهبران هند و پاکستان تماس گرفته و خواستار گفتگوی مستقیم شده است. تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان باعث مختل شدن لیگ‌های بزرگ کرکت در هر دو کشور شده. مسابقات باقی مانده سوپر لیگ پاکستان به امارات متحده عربی منتقل می‌شود تا امنیت بازیکنان حفظ شود، در حالی که لیگ برتر هند تا اطلاع ثانی متوقف شده است. این تصمیم نه تنها ضربه به بازیکنان و هواداران وارد کرده، بلکه موجب زیان مالی برای شرکت‌های پخش کننده و حامیان مالی شده. و بیل گیتس میگوید که در 20 سال آینده 200 میلیارد دلار سرمایه‌اش را اهدا خواهد کرد. این میلیاردر آمریکایی که بنیانگذار مایکروسافت است روز پنجشنبه اعلام کرد که بنیاد خیریه‌اش این مقدار سرمایه را تا سال 2045 صرف کارهای خیریه خواهد کرد. این میلیاردر 69 ساله اعلام کرد که برنامه های خود برای واگذاری 99% ثروتش را سرعت می بخشد و بنیاد خیریه او در 31 دسامبر 2045 تعطیل خواهد شد. گیتس گفت که معتقد است این پول با دستیابی به چندین هدف او مانند ریشه‌کن کردن بیماری های مانند فلج اطفال، پولیو و مالاریا، پایان دادن به مرگ‌های قابل پیشگیری در میان زنان و کودکان و کاهش فقر جهانی کمک خواهد کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. مقام های صحی می گویند که با گذشت دو روز از مسمومیت مشکوک دانش آموزان دختر در دایکندی، دهاتن آنان هنوز بستری اند. شکایت شماری از زائران افغان که برای اشتراک در مراسم امسال حج به عربستان سعودی رفتند.
جای بودواش را که گرفت تقریبا در 12 منزل است. شری از اجاز ما هستن، ضعیف هستن، ضعیر هستن، بالا و پایین شده نمیتونن، یک نفت تا نمازای بی شری از اجاز قضا میشن، دیگه او خوردن نداریم.
طالبان توزیع میلیون ها پاسپورت از سوی حکومت این گروه را برایشان یک دستاورد میدانند، اما مردم میگویند
نه نشانه پیشرفت اداری است و نه هم یک دستاورد، بلکه تاییدی بسیار زیاد تلخ و گواهی بسیار زیاد روشن است بر فرار جمعی و گستردی میلیون ها تن از شهروند افغانستان.
و در مسائل منطقه و جهان، در پی افزایش تنش ها میان هند و پاکستان، هر دو طرف یکدیگر را به استفاده از سلاح های سبک و سنگین متهم کردند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. برخی از مسئولان صحی در ولایت دایکندی میگویند که از میان 240 دانش آموز دختر که به تازگی دچار مسمومیت مشکوک شدند، بیش از 10 تن آنان هنوز در شفاخانه بستری‌اند. آنها به رادیو آزادی گفتند که این رویداد روز چهارشنبه در یک مکتب متوسطه دخترانه در ولسوالی کیتی رخ داد. از سوی دیگر شماری از خانواده های این دانش آموزان میگویند نگران وضعیت آنانند. بیشتر در این گزارش.
این کلپ های صوتی از ویدیوهایی است که در جریان مسمومیت شاگردان ولسوالی کیتی و ولایت دایکندی با رادیو آزادی فرستاده شده است. در این ویدیوها که از سوی مسئولان صحی و دکتران این ولسوالی با رادیو آزادی فرستاده شده، دیده می شود که ده ها دانش آموز دختر روی زمین دراز کشیده و تلاش می شود که با آنان پچکاری، سیرم و سایر داروها داده شود. یک دکتر و رئیس یک کلینیک صحی در این ولسوالی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش در این گزارش نشر شود، این رویداد را به رادیو آزادی چنین حکایت کرد.
ساعت 9:30 بجه روز بودن که ما اوپیدی میکردم، مریضم زیاد داشتم. کارمندای ماریخ یک نفر زنگ زدن که در می مکتب یکم تو مشکل پیش اومده، شما یک بار بیاین. ما خودم لحظه اول که در صاحب مکتب رسیدم، ویروس ناشناخته است، یعنی ما تا بالی منبع خودم چیزی مثلا به شکل فیزیکی ندیدیم که مثلا در صاحب مکتب پیدا کرده باشیم. بسیار انتشار از این سری است. اول که یک دختر نام به نام فریحه را گرفتن، باز دمی 20 دقیقه نزدیک 240 تا از دختر خانمایی که اونجا بودن کلگی از یه آلوده شدن.
این دکتر میگوید که هنوز هم 10 تا 12 دانش آموز که وضعیت خوبی ندارن در کلینیک بانان بستری هستند و یک دانش آموز به شفاخانه مرکزی این ولایت منتقل شده است. به همین ترتیب خانواده های دختران ولسوالی کیتی ولایت دایکندی که وضعیت سیشان وخیم گفته شده، بر رادیو آزادی گفتند که به خاطر وضعیت فرزندانشان نهایت نگران بوده و ترس دارند. شریف، فادر شایسته دانش آموز صنف چهارم که مسموم شده بود، بر رادیو آزادی گفت
اما بیشتر هم دو سینو اول فعلا فقط خارش پیدا کردن بدنش. بعد از ما پیشکاری دوای اساسیات اینا استفاده کردیم، بعد از یک ساعت دیگه بعد از ما دیگه یک شفتنه بسیار وضعیت وخیم شد، دچار مخستنگی، حالت تهوع، جان دردی، بسته سر و صورتش ورم کرده بود. همین دو چهار باز ما زود باز موتر گرفتیم، اکسیژن و چی در شفاخانه انتقال دادیم. به شفاخانه بستر بود، باز وضعیتش خوبتر شد. باز دیروز باز بعد از اون دوباره همین آوت کرد مریضش، دوباره عدد خارج پیدا کرد دیگه وضعیتش. باز سرم و چیزا زدیم، مادرش زیاد ترس خورد، گریه و ناله کردن. این تست نشاب خواب نداشتیم، مادرش خود ما بسیار نگران بودیم.
پدر زهرای مسموم شده دانش آموز صنف ششم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، نیز حکایت مشابه دارد.
دم حادثه مکتب که بود وضعیت شان وخیم است. نمیفهم که دم دیروز هم خود در کلینیک و شفاخانه و توسط دکترای محلی اینا سرش کار شدن، ولی باز ساید بدنش زیاد خارش دارد، زیاد نفس تنگ هم میشه، خیلی گریان میکنه، باز کم نفس تنگ میشه باز گریان میکنه. اینا خیلی مقصد چندانش خیلی وضعیت شوخیم است. اینا رو که اویل آید کرتزین اینا میزنیم یک چند دقیقه خوب است گلوکوز اینا باز که خانه میره یکان باز بعد از اون میاد که اینا بدن خارش میکنه. والا خب ما خیلی ترس خوردیم.
این شخص که خودش نیز دکتر است میگوید که بیشتر دانش آموزان مسموم شده در این مکتب با داروهای دکتران محلی و دواخانه های همین منطقه تحت تداوی قرار گرفتند و امکانات دیگری ندارند. این خانواده خواستار اعزام امکانات صحی و تیم های صحی هرچه زودتر به محل حادثه است. دست کم 8 تن از باشندگان و فعالان ولسوالی کیتی نیز این رویداد را تایید کرده و ابراز نگرانی میکنند و میگویند که این دومین بار است که چنین حوادثی رخ میدهد. با گفته باشندگان این ولسوالی سال گذشته نیز در همین وقت در مکتب تیمران قریه تیمران رویداد مشابه رخ داد و دانش آموزان که در آن رویداد مسموم شده بودند هنوز هم مشکل تنفسی دارند. صفیه عارفی باشنده این ولایت و فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت
آهان رسیدگی به قضیه و به رسیدگی به دخترهای مسموم شده شدیم. این ضربه بسیار جدی هست برای روند آموزش دخترها، در حالی که فقط در سطح ابتدایی دخترها اجازه مکتب رفتن و آموختن داره. چون قضیه جنایت است و باعث میشه که خانواده ها و دخترها دل سرد شود از همه آموزش سطح ابتدایی هم. حتی وضعیت دخترها رو به وخامت است.
مسئولان ریاست های سعدامه و معارف حکومت طالبان در ولایت دایکندی و همچنین عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخله و منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند و دیگر مقام های طالبان نیز تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. قابل ذکر است که این نخستین رویداد در این ولایت نیست. سال گذشته حدود 80 دانش آموز و معلم دختر یک مکتب در ولسوالی تیمران ولسوالی کیتی توسط یک ویروس سمی نامعلوم مسموم شدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. طالبان توزیع میلیون ها پاسپورت از سوی حکومت این گروه را در سال گذشته یک دستاورد خوانده. در این حال مردم و کارشناسان نظریات متفاوت دارند. برخی از متقاضیان پاسپورت میگویند پاسپورت میگیرند تا کشور را ترک کنند. بیشتر در این گزارش.
شماری از منتقدان حکومت طالبان ادعا می کنند که توزیع میلیون ها پاسپورت در سال گذشته میلادی نشانه آشکار بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و انسانی در افغانستان و همچنین تاییدی بر فرار گسترده و جمعی مردم از این کشور است. مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی، در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی، نهادها و سازمان های حقوق بشری خواست که به این آمار توجه کنند و در راستای حمایت از حقوق انسانی و اسلامی مردم افغانستان به ویژه دختران و زنان اقدامات عملی انجام دهند.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومی پاسپورت وزارت امور داخلی طالبان نه نشانه پیشرفت اداری است و نه هم یک دستاورد، بلکه تاییدی بسیار زیاد تلخ و گواه بسیار زیاد روشن است بر فرار جمعی و گسترده میلیون ها تن از شهروند افغانستان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و سندی است که بسیار روشن تایید میکنه عمق بحران سیاسی، اجتماعی و انسانی موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
در اعلامیه‌ای که به تاریخ 8 مهمه از سوی این جنبش بر رادیو آزادی فرستاده شده آمده است که یافته های آنان نشان میدهد که بیشترین متقاضیان پاسپورت را زنان و جوانانی تشکیل میدهند که از حقوق اساسی خود محروم شدند. این اظهارات پس از آن مطرح می شوند که رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان و تاریخ 8 می در وبسایت خود به نقل از عبدالکریم حسیب، رئیس اداره پاسپورت وزارت امور داخلی حکومت طالبان نوشته که آنان در سال گذشته نزدیک به 2.3 میلیون پاسپورت توزیع کردند و از آن میلیاردها افغانی عاید داشتند. همچنین به نقل از وی آمده است که بر اساس تقاضای متقاضیان آنها روزانه در ولایات بین 2 تا 5 هزار پاسپورت توزیع می کنند. این در حالی است که پیش از این در مورد روند کند توزیع پاسپورت ها در حکومت طالبان انتقادهای مطرح شده بود. در همین حال شماره از دلیلگران امور اقتصادی از جمله پوهان بشیر دودیال استاد پیشین دانشگاه نیز میگوید که این هیچ گونه دستاورد اقتصادی نیست، زیرا با باور او این پولها از افغانهای بی‌بضاعت و مجبور به دست می آید.
این پاسپورت ها برای هدف گرفته نمی شوند که به نفع وطن باشد، نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ سیاسی. متاسفانه این افراد مهاجر می شوند و مهاجرت زندگی در فقر و غربت است. این کار بیشتر باعث پراکندگی و نگرانی در جامعه می شود، چون کسانی که باقی مانده وقت این همه هجوم را می بینند، آنها هم دچار فشار روانی می شوند. درآمد دولت افزایش می یابد و اینها خوشحال می شوند که این مقدار پول به دست آوردند، اما این پول از هموطنان فقیر و بیچاره ایشان گرفته شده است.
حکومت طالبان از پاسپورت های 5 ساله بیش از 5000 افغانی و از پاسپورت های 10 ساله بیش از 10000 افغانی اخذ می کند. برخی از متقاضیان پاسپورت نیز می گویند که با وجود داشتن مشکلات اقتصادی باز هم پاسپورت می گیرند تا کشور را ترک کنند و هر کدام دلایل متفاوتی برای این تصمیم دارند. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
من می خواهم به خاطر تکمیل تحصیل دخترانم از کشور بیرون شوم، چون باور دارم که تعلیم اساس زندگی است، وگرنه خانه، قریه، وطن و مردمش برایم بسیار عزیزند و این یک مجبوریت بزرگ است که من این تصمیم را گرفتم.
پیش از این نیز شماره بر رادیو آزادی گفتند که به دلیل بیکاری کشور را ترک می کنند، اما بر اساس گزارش ها تعداد از آنان که به کشورهای همسایه و برخی کشورهای منطقه مانند پاکستان، ایران، تاجکستان و ترکیه رفتند، در آنجا نیز با مشکلات فراوانی روبرو هستند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش به تاریخ 2 اگست سال گذشته میلادی گفته بود که از سال 2020 میلادی تا کنون حدود 8 میلیون افغان کشور را ترک کردند که 85% آنان به کشورهای همسایه بجا شدند. بانک حکومت طالبان از پیشرفت‌های اقتصادی، تلاش برای ایجاد شغل برای مردم و تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی سخن می‌گوید، اما پس از بازگشت دوباره آنها به قدرت در اگست 2021، فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. آنان زنان را از کار در اکثر اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کردند و همچنین بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نیز محدودیت وضع کردند. بر اساس گزارش اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در همین حال برنامه توسعه سازمان ملل یا UNDP پیش بینی کرده است که محدودیت های وضع شده علیه زنان و دختران بین سالهای 2024 و 2026 به اقتصاد افغانستان حدود 920 میلیون دلار آسیب خواهد رساند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
به دنبال افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان، هر دو طرف یک دیگر را به استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین متهم کردند. بر اساس گزارش‌ها حملات پنجشنبه شب در هر دو طرف تلفات وارد کرده. افزایش تنش‌ها سبب اختلال لیگ‌های بزرگ کرکت در هر دو کشور شده و هند از تعطیلی مکتب‌ها و مرکزهای آموزشی در برخی از ایالت‌ها خبر داده. حمید حکیمی و جزئیات بیشتر.
گزارش ها که از آن است که نیروهای هندی و پاکستانی شب گذشته در امتداد مرز کشمیر از حملات توپخانه‌ای و دیگر سلاح‌های سنگین علیه یکدیگر استفاده کردند که منجر به کشتشتن دست کم 6 غیر نظامی شد. عادل احمد، یک مقام پلیس محلی پاکستان، گفت که شب گذشته گلوله باران شدیدی در مناطق نزدیک خط کنترل رخ داد که منجر به کشتشتن 4 غیر نظامی و زخمی شدن 12 نفر دیگر شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از ساکنان مناطق مرزی اعلام کرد که تیراندازی میان دو طرف تا بامداد جمعه ادامه داشته است. اردوی هند اعلام کرد که اردوی پاکستان با هاوان، توپخانه و سلاح‌های سبک به سوی موازی آنها در بخش‌های مختلف کشمیر تحت کنترل هند شلیک کرده است و هند نیز در پاسخ به این اقدام درگیری‌های شدیدی را در مرز دو کشور آغاز کرده است. پلیس هند اعلام کرد که 2 نفر در مناطق اوری و 5 کشته شده و 4 نفر دیگر زخمی شدند و به این ترتیب تعداد تلفات غیر نظامیان در کشمیر تحت کنترل هند در 3 روز به 18 نفر رسید. پاکستان هم اعلام کرد که در نتیجه حملات توپخانه هند 17 غیر نظامی در کشمیر تحت کنترل پاکستان کشته شدند. مقام های هندی 10,000 نفر را از روستاهای نزدیک مرز سخلیه کردند و هزاران نفر شب دوم را در پناهگاه ها گذراندند. تنش ها بین این دو رقیب مجهز به سلاح هسته‌ای زمان تشدید شد که در 22 اپریل در حمله به یک منطقه سیاحتی در کشمیر تحت کنترل هند 26 غیر نظامی از جمله 25 هندی کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد، اما پاکستان این اتهام را رد کرد. روز چهارشنبه گذشته هند حملات هوایی را به شماری از مناطق در داخل پاکستان انجام داد و اعلام کرد که در این حملات مخفیگاه‌های تروریست‌ها را هدف قرار داده است. اما به گفته مقامات پاکستانی 31 غیر نظامی در این حملات کشته شدند. پاکستان همچنین اعلام کرد که 5 جنگنده هندی را سرنگون کرده است. هند اعلام کرد که حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و موشکی پاکستان به 11 شهر و روستا از جمله شهر جامو را در روز پنجشنبه دفع کرده است و اردوی هند افزود که این حملات تلفاتی نداشته است. پاکستان انجام حملات تیاره‌های بی‌سرنشین در کشمیر تحت کنترل هند را رد کرده است. از سوی دیگر هند اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی و رادارهای پاکستان را در نزدیکی شهر لاهور هدف قرار داده است. این ادعاها هنوز به گونه مستقل تایید نشدند. شبکه اجتماعی ایکس در بیانیه اعلام کرده که دولت هند به آنها دستور داده است تا دسترسی به 8,000 حساب کاربری در هند از جمله تعدادی از سازمان‌های خبری بین المللی و دیگر چهره‌های برجسته را مسدود کنند. این شبکه فهرست یاد شده را نشر نکرده، اما گفته که این اقدام سانسوری آزادی بیان خواهد بود. تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان باعث اختلال لیگ‌های بزرگ کرکت در هر دو کشور شده است. مسابقات باقی مانده سوپر لیگ پاکستان به امارات متحده عربی منتقل می‌شود تا امنیت بازیکنان حفظ شود، در حالی که لیگ برتر هند تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است. در ایالت‌های شمالی و غربی هند مانند پنجاب، راجستان و کشمیر تحت کنترل هند، مکتب‌ها و سایر مؤسسات آموزشی به مدت دو روز تعطیل شدند. علاوه بر این، خطوط هوایی هند پروازهای خود را از 24 میدان هوایی در شمال و غرب این کشور به حالت تعلیق درآوردند. وزارت هوانوردی هند این ممنوعیت موقت را اواخر روز پنجشنبه تایید کرد. افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان واکنش‌های جهانی را هم به امرا داشته است. بیشتر رهبران جهانی در اعلامیه‌هایی که صادر کردند، خواستار خویشتنداری هر دو کشور شدند.
بیشتر از خبر.
برخی از زائران افغان که برای اشتراک در مراسم امسال حج به عربستان سعودی رفتند، از عرضه خدمات برایشان راضی نیستند. آنها مدعی‌اند که هزاران دلار برای این سفر به وزارت حج و اوقاف طالبان پرداختند، اما محل بود و باششان دورتر از حرم شریف است، آب آشامیدنی ندارند و در ضمن معلمین مسلکی که آنها را راهنمایی کند نیز وجود ندارد. سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. گزارش در این مورد.
معلمین ما بسیاریشون برای خود ما میگن که شما برید مراسم خودتان انجام بدید.
یکی از زائران افغان حج در عربستان سعودی است که از عدم ارائه خدمات شکایت دارد و میگوید مطابق پولی که به خاطر ادای مراسم حج پرداخت کردند خدمات درست ارائه نمی شود. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
جای بودواش را که گرفت تقریبا در 12 منزل است. سری از اجاز ما هستن، ضعیف هستن، ضعیر هستن، بالا و پایین شدن نمیتونن، یک تا نمازای بی سری از اجاز قضا میشن. دیگه خوردن نداریم، در تشنابه و برای وضو و حمام نیست. بهتر از معلمین ما بار اول است همراه ما یک جای آمد است و اونا هیچ بلدیت نداره به این سیستم مراسم حج و مطابق پولی را که ما پرداخت کردیم جای بود و باش ما مطابق از این پول بیخی نیست.
یکی دیگر از زائران افغانی شکایت مشابه دارد.
اونیا مثل همه سال است، مشکلات خود دارند. با دور است، اتاقا، همه چیز، اماره، کل چیز مشکل داره، مشکل خود داره. سیاسرا خصوصا نیزرک ضعیف می باشه، یا اگان پلی سفید ما و شما بزرگ سالا خیلی بذاب استن، را دور است، را را نمی آفند به زودی پیدا کردن. غذا خیر کدا مشکل نیست، هرچی بود می خورم هر دارم. منطقی مشکلات جای چیزی اگر مشکل دارم.
تلاش کردیم نظر محمد حسینی، سخنگوی وزارت حج اوقاف حکومت طالبان را در پیوان به مشکل و نگرانی زائران افغان در عربستان سعودی بگیریم، اما به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. مشکلات در پروسه حج موضوع تازه نیست، بلکه این مشکل در حکومت جمهوری مخلونی وجود داشت و بارها زائران از نبود امکانات محل بود و باش مناسب، غذای کافی و نبود معلمین مسلکی شکایت کردند. با اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان، اولین پرواز زائران افغان به سمت عربستان سعودی به تاریخ 8 ثور از میدان هوایی کابل آغاز شد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، مولوی عبدالسلام منفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که جریان انتقال حجاج با تعهد، اخلاص، صداقت و بر اساس معیارهای مسلکی موفقانه پیش برده می شود و اطمینان داد در 4 زون پروازی کشور، کابل، کندهار، بلخ و ایراد، تمام تحصیلات لازم برای حاجیان فراهم شده و خدمت رسانی به آنان از اولویت‌های اساسی شان است. همچنان شیخ نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان، در این مراسم گفت که برای راهنمایی 30,000 حاجی افغان، 652 عالم مجاهد از سراسر کشور از طریق امتحان انتخاب شدند تا حاجیان را در انجام مناسک حج امراهی و راهنمایی کنند. وای پیش از این در نشست خبری 16 اوت سال گذشته در کابل گفت که برای افغانستان در زمینه اشتراک در مراسم حج در سال 1404 خورشیدی 30,000 سهمیه داده شده است. او افزود که از این سفر حج ارزوهر بیش از 282,000 افغانی تعیین شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید از اول ماه اپریل تا هفتم ماه می بیش از 167,000 مهاجر افغان از پاکستان و از آغاز سال میلادی تا کنون بیش از 472,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. بیشتر در این گزارش.
با تشدید روند بازداشت و بازگرداندن پناهجویان افغان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگوید از آغاز ماه اپریل سال روان تا تاریخ هفتم ماه می به تعداد 167,500 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. یونیسیار در گزارش تازه‌ای که به تاریخ 8 می منتشر کرده گفته است که از این میان بیش از 33,000 تن به گونه اجباری اخراج شدند. بر بنیاد معلومات این اداره، در میان مهاجران برگشته 50% را زنان و دختران و 59% دیگر را کودکان تشکیل می دهند. در گزارش یونیسیار همچنان آمده است که تنها در ماه اپریل به تعداد 26,746 مهاجر افغان در پاکستان دستگیر و بازداشت شدند، که بیشترین بازداشت ها در ایالت پنجاب و پس از آن در ایالت بلوچستان صورت گرفتند. یکی از این مهاجران که در پیشاور پاکستان از سوی پلیس این کشور بازداشت شده و نخست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
من درس قبل مسیر را پلیس استادم کرد و از من خواستن که برایشان اسناد ارائه کنم. گرچه در وقت امرای من پاسپورت، نامه مسئولیت سفارت و کارت یونیچرتی امور برش نشان دادم، ولی اینا استناد میکردن که قابل اعتماد نیست. باز نیم ساعت سرما سرزمی گپا تیر کردن، اینا گفتن یا کت ما برین اوزه پلیس یا مبلغ 5000 کلدار بتین که ما شما رها کنیم. باز من مجبور بودم، چاره دیگر نداشتم، مبلغ 5000 روپه برزین آدادم و مرا رها کردم.
در همین حال یونیسیار در گزارش جداگانه گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا تاریخ هفتم می 472,400 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند، که از این میان 274,100 تن به گونه اجباری بازگردانده شدند. همزمان شماری از مهاجران برگشته از کشورهای همسایه میگویند با مشکلات فراوانی روبروند. یکی از آنان که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و تازه از پاکستان به افغانستان برگشته، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
زمانی که به افغانستان رانده شدیم همه چیز ما در آنجا مرد. اینجا فعلا وضعیت اقتصادی صفر است. خانه ها کهنه، کاروبار نیست، در مراکز صحی دوا و امکانات وجود ندارد. اطفال ما با مشکلات زیادی روبرو هستند.
پاکستان از سال 2023 اخراج مهاجران افغان بدون مدرک را آغاز کرده است. بر اساس معلومات یونیسیار از آن زمان تا کنون بیش از 1,000,000 مهاجر به افغانستان برگشتند. به همین ترتیب ایران نیز در 2 سال گذشته بسیار از افغانهای بدون مدرک را دستگیر و به افغانستان بازگردانده است. یونیتسیار گفته است که از سال 2023 تا کنون 3.5 میلیون مهاجر به افغانستان برگشتند و این امر نیازهای بشر دوستانه این کشور را بیش از پیش افزایش داده است. رادیو آزادی.